بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا سيد الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. انشاءالله که دوستان رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو بفرمایند، ما از خدای منان سپاسگزاریم که امسال اسباب و مقدمات برگزاری این هیئت حسینی را به ما عطا فرموده است. در مقدمه منبر برای اون که من خودم از خودم اظهار نظری در فتواها و مسائل شرعی نکرده باشم، از اونجا که این صحبت‌ها مورد استماع عامه قرار می‌گیره، چون در اینستاگرام و گپ و اینها منتشر میشه، در سایت منتشر میشه، رضا ما رعایت میکنیم که از رساله احکام مراجع سخن بگوییم. علامتهای بلوغ در پسرها 3 چیز است: تمام شدن 15 سال قمری، رویدن موی درشت زیر شکم و بالای عورت، سوم بیرون آمدن منی. البته یکی از این 3 مورد هم برای نوجوان پیش بیاد کافی است. و اما دختران فقط 1 علامت دارن. اگر پسرها 3 علامت دارن، ولی دخترها فقط 1 علامت دارن و اون بلوغ شرعی دختران است که اون هم مانند پسران باید سال قمری رو به حساب آورد. حالا ببینیم چه فرقی هست بین سال هجری قمری و سال هجری شمسی. در 15 سال قمری ببینید چقدر فرق هست: 160 روز و 3 ساعت از 15 سال شمسی کمتره. یعنی یک پدر اگر بخواد بفهمه دخترش پسرش به سن بلوغ شرعی رسیدن، یا خود اون شخص بخواد بفهمه که آیا به سن تکلیف شرعی رسیده نرسیده، باید به حساب سال قمری گرفت. حتی عمرام هم باید، من نظرم اینه که عمرامونم بیاییم توجه کم نکنیم، عمرامونم به همون سال قمری حساب کنیم. خب یه دفعه این آقا 80 سال شده، بعد حالا میخواد همه رو با سال شمسی حساب کنه. خب شما میدین هر سالی 160 روز کم میشه. حالا ببین شما در 80 سال چقدر کم میشه، گاهی اوقات 2 سال 3 سال فرق میکنه. وصال شمسی گفتی با اینکه بلوغ شرعی شما وصال قمریه، نمیتونی وصال شمسی حساب کنی. خب وقتی این طوره پس چرا ما عمرمون رو هی عرض کنم کم میگیم؟ باید عمرمون هم زیاد بگیم، بگیم ما به مرگ نزدیکتر شدیم، به لقاء الله نزدیکتر شدیم. و اما دخترها که میخوان 9 سال قمریشون رو بفهمن، اینا هم باز 9 سال قمری اگر بخوایم تفاوتش رو بفهمیم، اینجا محاسبه کردن در پاورقی، من عرض میکنم نوشتن که 97 روز و 22 ساعت و 48 دقیقه از 9 سال شمسی کمتره. حالا در زمان شاه این شناسنامه ها که صادر میشد از ثبت احوال، اون وقت نمی نمیشتن که سال قمری، ولی فکر کنم این شناسنامه هایی که در نظام جمهوری اسلامی از ثبت احوال شما برای بچه‌تون میگیرین، اونجا هم سال شمسی رو می‌نویسن هم سال قمری. دیگه شما اون وقت می‌فهمی دیگه که بچه چه وقت تکلیف شده. البته به سال قمری باید، باز من تأکید می‌کنم، به سال قمری باید حساب کرد. یه صلواتی عنایت کنید. استمناء و خود ارضایی حرام است، چه با دست باشد چه با نگاه کردن به فیلم ها یا عکس ها یا تخیل ذهنی و مانند آن از وسائل دیگر که موجب تحریک میشه. و حالا هم ممکنه دختر ارضای جنسی پیدا کنه و هم ممکنه پسر ارضای جنسی پیدا کنن، و اگر این کار تحقق یافت اینجا میشه یک گناه، تکرارش هم میشه یک گناه کبیره. خوب توجه کنید. و حالا چه مضرات بهداشتی داره برای کمر، برای چشم، برای گوش، چه مضراتی داره و چه مفسده هایی داره. و بعد این آقایی که خدای نکرده معتاد شده، این آقا چگونه میخواد در آینده ازدواج کنه، در آینده بخواد صاحب فرزندان و اولادی بشه، وقتی که این همه استهلاک کرده این نیرو رو در این سالهایی که معتاد بوده استهلاک کرده، اون وقت چجوری میتونه که بعدها این حیات زوجیت رو بتونه به وظایفش و مسئولیتهاش عمل کنه؟ لذا هر چه زودتر اونهایی که گرفتار چنین مصیبتی هستن، مگر اعتیاد فقط اعتیاد مواد مخدره؟ اینم یه نوع اعتیاد دیگه. حالا ما بعضی ها رو سراغ زدیم که اینها واقعا خیلی هم میخوان معالجه کنن، حتی مثل همون معتاد مواد مخدر چجوری میزنه این در اون در، اونایی که واقعا خب میخوان خودشون رو خلاص کنن. ما یه راه کار دادیم، گفتیم که برن ازدواج کنن. اصلا ازدواج در چنین شرایطی، ازدواج واجب شرعن. اگر شده باید پول قرض کنه، وام بگیره، هر کار میدونه بکنه. حالا ازدواج موقت، ازدواج دائم، بالاخره باید خودش رو از این وادی هلاکت نجات بده، نذاره همینطور بمونه. فرمودن صحبت کردن با نامحرم، چه با قصد لذت و چه با ترس آلوده شدن، جایز نیست. حالا بعضی از جوانای مؤمن ما میبینی بی‌پروا با خانم نامحرم میره صحبت میکنه، چقدر میشینه حرف میزنه، گاهی اوقات نیم ساعت یک ساعت تو این اداره ها، تو این خانواده ها، دختر عموشه، دختر خالشه، که میدونم نامحرمه بالاخره. خب این بی‌پروایی درست نیست. شما ببینید الان ایشون میفرمایند با خوف آلوده شدم. خوب توجه کنید، خوف این که شاید این صحبت ها ما رو به جای باریکی برسونه، این صحبت ها موجب لذت بشه برای ما، هم دختر لذت بگیره هم پسر لذت بگیره، حتی اگر مقدمه ازدواج هم باشه. من این رو عرض بکنم، مقدمه ازدواج هم باشه، خیلی این دو نفر باید خودشون خیشتنداری کنن، حفظ کنن، مراقبه کنن، تو پیام دادن، تو صحبت کردن تلفنی، توی اونجایی که با هم وعده میذارن که همدیگر ببینن، ملاقات کنن. یعنی شما تصمیم داری با این دختر ازدواج کنی؟ اینطور نیست. نه، صحبت ها شده، همه چیز، شیرینی بردی، چه میدونم دسته گل بردی، صحبت کردین، به نتیجه رسیدین، ولی صیغه محرمیت نخوندی عزیزم. وقتی صیغه محرمیت نخوندی، این خانم با خانم تو کوچه و خیابون هیچ فرقی نداره. صحبت کردن با نامحرم با قصد لذت یا با ترس آلوده شدن جایز نیست، ولی در غیر این صورت صحبت های معمولی اشکال ندارد. صحبت کردن با بانوان به طور عاشقانه، هرچند به طور لذت جنسی یا ترس به گناه افتادن نباشد، حرام است. یعنی شما لذت جنسی از این مکالمه نمیبری، شهوت جنسی نیست در کار، و همچنین شما خیلی هم خودت قرص گرفتی محکم، هیچ ترس از این که به گناهی بیفتی، روابط غیر مشروع پیدا کنی با این خانم، این ترس هم نداری، ولی حرفاتون، حرفای مرد نامحرم و زن نامحرم نیست، حرفاتون حرفای عاشقانه است. عاشقانه میخون با هم صحبت کنید؟ این درست نیست دیگه، عاشقانه. بنابراین ایشون فرمودن که صحبت کردن با بانوان به طور عاشقانه، هرچند لذت جنسی یا ترس به گناه افتادن هم در کار نباشد، باز هم فرمودن حرام است. چت کردن با جنس مخالف، چت کردن با جنس مخالف در صورت رد و بدل کردن صحبت‌های تحریک کننده حرام است. یعنی حرام، وقتی یک مجتهد میگه حرام، یعنی فتوای به حرمت داده، احتیاط واجبم نگفته، فتوه داده به مرد. رقص مرد برای مرد و رقص زن برای زن حرام است. اگر فردی به صورت شخصی سیلی زد یا ضربه‌ای وارد کرد به طوری که در این ضربه صورت طرف مقابل سرخ شد، یه سیلی زدی، صورت پسرت سرخ کردی، صورت برادرت، صورت کارگرت سرخ کردی، قرمز شد، حالا اینجا دیش چقدره؟ می فرماین باید یک مثقال طلا و نیم. یک مثقال، ببین چقدر قیمتش امروز، طلا خیلی بالا رفته. مثقال میگه نگرم، خوب توجه کنید، مثقال به نظرم هر مثقالی 4 و خورده‌ای گرم باشه، یک مثقال نیم تنها برای که یه سیلی زدی به طرف، میتونه از شما مطالبه کنه، شما مدیونش هستی. حالا اگر چه پاش به دادگاه کشیده نشده و دادگاه از شما اجبار نکرده بگیره، ولی اینه بدون اگر سیلی به کسی زدی مدیون اون میشی. بعدم اون حق مطالبه این دیر از شما داره. لذا پدرها خیلی مواظب باشن تو تربیت فرزندان، یا معلمان که تو آموزش پرورش هستن سر کلاس بخوان تنبیه کنن دانش آموزی رو، خیلی باید مراقب باشن. سرخ کردن صورت این قدیه داره و شرعن به او مدیون است، و در صورتی که صورتش کبود شود. پس ما اینجا سه رنگ داریم در صورت. رنگ اول رنگ قرمزه، رنگ دوم رنگ کبوتیه، رنگ سوم رنگ سیاهیه. برای هر کدامم یه نوع دیه وضع شده، خوب توجه کنید، کم و زیاد داره. اون اولی که قرمز باشه اونه گفتیم چقدره. یه صلواتی عنایت کنید. و این آقایونی که زن دارن مراقب باشن، یه وقت عصبانی نشن. البته موزه بعضی زنها مرداشونی میزنن. در صورتی که صورتش کبود شود، سه مثقال طلا، دو برابر اون اول که گفتیم اگر سیلی فقط قرمز کنه صورتی، و اگر سیاه شود، یعنی شما جوری زدی به این صورت که صورت طرف سیاه شد، شیش مثقال طلا. اینجا دیگه دو برابر، بله شیش مثقال طلا. حالا هر مثقال نمیدونم امروزی چقدر پولش میشه، خیلی میشه خلاصه، باید بو بده. ولی اگر جای دیگر از بدن را در اثر ضربت وارد کردن سرخ کرد یا کبود کرد یا سیاه کرد، نصف اون دیه رو پرداخت میکنه. اون دیه هایی که برای صورت بود برای جای دیگر از بدن فرق میکنه. یعنی اگر رو دستش، بازوش بزنی، به پاش بزنی، پشت گردنش بزنی، اینا کمتر میشه، نصف دیه میشه. ولی صورت، چون صورت یه جای نمایانیه، صورت یه جایست در بدن، خب این رو بخوای معیوبش کنی، کبودش کنی، حالا نگو که خب حالا یه روز درست گذشت برمیگرده به صورت اول، خوب میشه صورتش، نه این حرفا نیست. خب برای همون یه ساعتی که تو این رو معیوب کردی، بدنما کردی، کبودش کردی، قرمزش کردی، سیاهش کردی، اسلام میگه نباید این کارو بکنی. حالا این ببین عزیزم، این دستور اسلامه. بیاییم دستور مسیحیت در انجیل، برید انجیل امروز رو بخونید ببینید چی نوشته. انجیل امروز میگه اگر یکی به گونه راست شما سیلی زد، گونه چپت رو بده بهش یه سیل دیگه بزن. این نوشتن تو انجیل. الان البته در انجیل واقعی نباید این مسئله باشه، ولی نوشتن که عرض کنم اگر به گونه راستت زد، گونه چپت هم بده بهش. خب بیا این دستور و اونم دستور اسلام برای جلوگیری از ظالم، ببینید چجوری اسلام چجوری عرض کنم حدود شرعی گذاشته. صلواتی عنایت کنیم. در خصال شیخ صدوق صفحه 239، قال الصادق عليه السلام وجدت علم الناس كلهم في أربعة، أولها أن تعرف ربك، علم خداشناسي، والثاني أن تعرف ما صنع بك، علم خودشناسي، الثالث ان تعرف ما اراد منك، فقه شناسی. الرابع ان تعرف ما يخرجك من دينك، گناه شناسی. حالا برگردیم این جمله های هم اخلاقی و هم معرفتی امام صادق رو در این زمینه بیان کنیم. حضرت می‌فرماید که من رفتم سراغ علوم مردم شرق و غرب این عالم، دیدم که همه علوم تو این چارتا جمع میشه. اولش خداشناسیه، این علم خداشناسی علمی است که همه او رو میطلبند، فطرت همه انسان ها اون رو میطلبیم. حالا این رو چجوری ما این خداشناسی رو از چه راهی؟ یکیش همین استدلالات عقلی و نقلی است که در بعضی رساله های عملیه در مقدمش اصول اعتقادی رو بیان کردم. و ثانی ان تعرف ما صنع بک، علم دوم علمی است که باید یاد بگیری بفهمی که خدا در وجود شما چه صنعتهایی را به کار برده. این خدای عظیم شما را آفرید، شما باید بفهمی که خودشناسی کنی از راه خودشناسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، ببینی خدا تو این اعضای بدن، تو این جواره، حتی تو جوانه، جواره اعضای ظاهری رو میگن، در دعای کمیل هم آمده، جوانه اون اعضای باطنی، اون چی که در باطن انسان هست، همه اینها رو باید انسان مورد بررسی قرار بده، هم بررسی عرفان نظری و هم بررسی عرفان عملی، تا اینکه ما سیر کنیم و به اون مقصد برسیم. علم خودشناسی، علم معرفت نفس خیلی مهمه برای انسان ها. الثالث ان تعرف ما اراد منک، سوم اینکه باید بری سراغ احکام و فقه، ببینی خدا از تو چی میخواد، تو رو خلق کرده، آفریده، اینطور که تو رو به حال خودت نگذاشته که هر کاری بکنی. پس این شریعت چیه؟ این انبیا چیان؟ این کتابهای آسمانی چیه؟ اینایی که این همه علمایی که زحمت میکشن، فقها، اینا برای چیه؟ باید انسان بره سراغ این که ببینه خدا کجا امر کرده، خدا کجا نهی کرده. خب این راهش این که یا مجتهد بشه یا مقلد، دیگه یکی از این دوتا. ان تعرف ما اراد منک، الرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک. علم چهارم علمی گناهشناسیه که بفهمی چه چیزهایی موجب خروج از دین میشه. اینها رو شما پیگیری کنی و گناهان کبیره، صغیره، گناهان اخلاقی، گناهان عرفانی، اینها رو شناسایی کنی و خلاصه از اونها پرهیز کنی. صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما گفتیم عرفان عاشورایی در مرحله نهایی منبر و صحبت ما مذاکره در باره عرفان عاشورایی باشیم. این شاعر عارف بوده، در باره علی اکبر که امشب از او گفتگو میشه این گونه سروده است درباره علی اکبر: نوبت جانبازی اکبر رسید، همچو عاشق تشنه ساغر رسید. سولت پیغمبری در صورتش، خلق و خوی حیدری در سیرتش، چون جمالش را عیون کرد از نقاب، از خجالت سر نهان کرد آفتاب. چون جمالش را عیون کرد از نقاب، از خجالت سر نهان کرد آفتاب. سینه ها بیتاب شد از نور او، می شراب ناب شد از شور او. چون عیان شد چهره اش در حربگاه، در تحیر مندن خیل سپاه. بعضی گفتن وقتی علی به نبرد با دشمن آمد، گفتن پیغمبر آمده، یعنی اینقدر شبیه به پیغمبر. اون وقت جمال رسول الله دیگه معلومه چقدر جمال داره. خلقن و خلقن و منطقا، از جهت مکالمه زبانی و از جهت خلقت و شمایل خلقتی و جسمی و همچنین از جهت اخلاق و برخورد و فضیلت‌های اخلاقی که علی اکبر داشت. حالا در مدینه که بودن، قبل از اینکه بیان کربلا، نوشتن بعضی از بنی هاشم یا از مردم یه دفعه به یاد پیغمبر می افتادن، دلشون تنگ می شد برای زیارت پیغمبر، می گفتن کجا بریم، می رفتن علی اکبر رو زیارت می کردن و دلتنگی خود رو با رؤیت علی اکبر دفع می کردن. حالا امام حسین چقدر دوست داشته پدرش رو که هم علی اصغر داشته، هم علی اوسط داشته، هم علی اکبر داشته. و بعد از اون طرف حالا ببینید که این جوان میگن 18 سال عمرش بوده و با اون شهامت و شجاعت که دفعه اول میگن 120 نفر، دفعه دوم که رفت 80 نفر، اکمل المئتین، یعنی فروسیت علی اکبر تا 200 نفر از دشمن رو، اون یه نفر بود، 200 نفر رو به خاک هلاک انداخت. اونم بالا به تشنه، که وقتی در مرحله اول که میفرسته امام حسین او رو، بعد بر میگرده پیش پدر میگه یا ابتا ثقل الحدید اجهدنی فهل الى شربت ما این سبیل. این سنگینیه، این حمایلی که همراه این علی اکبر سلحشور بود و رفت و این همه افراد رو به زمین هلاکت انداخت، اینها اون گرمی کربلا و اون گرمی آفتاب و اینا همه باعث شد تشنگی زور بیاره به حد. یه قطعه آبی به ما بچشان پدر. حالا اینجا این اشعار هم آورده، ما بخونیم. من علی اکبرم ای کوفیان، سازم از خون شما جوی روان. این منو شمشیر آتشبار من، سخت بینید این زمان پیکار من. چون شما را موعظه تأثیر نیست، میلتون جز تیغه شمشیر نیست. بعد میاد پیش پدر، ای پدر من تشنه ام، در هوای گرم و سوز آفتاب، جست و خیز اکبر افتاد از شتاب، آتش عشق از درونش شعله ور کرد او را تشنه جام پدر. ای پدر، ای پدر، من تشنه ام، آبم بده. از ختام مسک نایابم بده. اون شرابی را که ساقی ساخته، رمز مستی را در آن انداخته. چون علی اکبر لب بابا مکید، چشمه حکمت در او آمد فدید. گفت عجب آب حیاتم داده ای، باده از جام صفاتم داده ای. مست و شیدا گشتم از شربتن، بوی رزوان می دهم از تربتت. هر که بیند در درونت این شراب، می شود از ساغر جویت خراب. بر در کویت توقف کرده ام، رمز عشقت را تصرف کرده ام. بابا نیست دیگر طاقت موندن مرا، نیست دیگر طاقت موندن مرا. همچه زندانی بود این تن مرا. جون که عاشق می شود تن بشکند. یا رهی از تیغ دشمن بشکند. بار دیگر سوی میدان شد روان، گفت که پروازم دهید ای کوفیان. وارهیدم از جان آریه، مست مستم از شراب جاریه. بر سریر عشق عالی همتم، تا خدا باشد مقام و رتبتم. خون خون ببارد اتنم، در نیزه دار، در نیزه دار. خون ببارد اتنم در نیزه زار، صد بهار از من گذارد یادگار. بوی من را نیزه استنشاق کرد، تیرا را سوی من مشتاق کرد. پس بگیرید نیزه هر سو مرا، پس بگیرید نیزه ها هر سو مرا. بو کنید چون لاله ای خوشبو مرا. در میان خون شناور گشته بود، چون گلی در باغ پر پر گشته بود. زد صدا در لحظه های واپسین، گفت بیا بیا بابا به بالینم نشین. زد صدا در لحظه های واپسین، گفت بیا، گفت بیا بابا به بالینم نشین. پیکر من را در آغوشت بگیر، بگیر، پیکر من را در آغوشت بگیر، کی شوم از بوی جون بخش تو سیر، تا ببینم در وداع آخرین روی چون ماه تو را، ای نازنین. جام کوثر را به دستم دادند، فرمود آدا جدی رسول الله، قسقانی من حوز الکوثر. گفت بابا این جدم رسول الله است، داره مرا از آب کوثر سیراب میکنه. جام کوثر را به دستم دادند، باده از جام الستم دادند. راوی گفت وقتی امام حسین آمد کنار بالین جوانم، بني علي على الدنيا بعدك العفو، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فریدا. هرچه کرد علی اکبر رو مثل قاسم بتواند او را حمل کند، دید نمیتوانم جوانان بنی آشم بیایی علی را بر در خیمه رسانی. علی اکبر گل احمرم، علی ای ستا ری روشنم، علی ای شبیه پیمبرم، شه تاجدار علی، علی در خیم ما در موزترت، به مدینه فاطمه خواهرم، به فراق عارض انورت، همه داغدار علی، علی. لا حول ولا قوة الا بالله، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. نسألك وندعوك بحق شاهزاده علي اكبر ده مرتبه، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا امشب شب هفتم این ماه محرم الحرامه، اگر تو امشب ما را نیامرزیده ای، امشب قلم عفوت بر جرائم اعمال ما بکش. پروردگارا تو از ما راضی نشدی، ما را از این دنیای فانی مبر. خدایا این بلای کرونا هر چه زودتر با دست قدرت غیبت از این شیعیان و مسلمین جهان و مستضعفین بلکه از کلیه جهان بشریت برطرف بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت دست ما را از دامن این خانواده کوتاه مگردان. مقام معظم رهبری مراجع ازام خدمتگزاران بدین مبین اسلام در پناهت از گزند و خطرات روزگار مسون و محفوظ بدار. بانیان مجلس آنها که در این چند روزه خدمات فراوانی داشتند و هنوز هم تا شب شام غریبان در این مجلس باشکوه زحمت میکشند، خدایا از همشون به فضل و کرمت قبول بفرما. نثار امواتشون، اموات حاضرین، رحم الله من یقرا الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد.